داخلی به ما کمک بکنه.
پس محصول خرمالو رو قبل از اینکه به رسیدگی کامل برسه میشه برداشت کرد و در طول حالا مدتی که بخوان به بازار عرضه بکنن رسیدگی کامل صورت میگیره.
بله بله درسته. و من یه مطلب دیگه که الان توی مازندران مرسوم هست،
بله،
ما در واحدهای سورتینگ خودمون با بخشی از کارهای انبارداری سورت بسته‌بندی خرمالو رو در حقیقت از وجود شما توی این واحدهای مرکبات ما انجام میدیم. در سالهای اخیر این موضوع جا افتاده که ما به دلیل اینکه مگسی میوه میترانی خواب روی این محصول خیلی میتونه اثرات منفی بذاره، قبل از اینکه رنگ میوه کامل بشه این میوه برداشت میشه.
درسته.
در شرایط به اصطلاح محیط ایزوله و سبزدایی با گاز ایتیلن و یا اتیژن میتونیم این میوه نارس رو ظرف کمتر از یک هفته به رنگ طبیعی بیاریم و توی این موضوع هم در واقع قندش هم کامل میشه و مواد درونی و قابل خوراکی این میوه بدون این که دست خورده باشه ظرف یک هفته توی این سیستم سبزدایی از طریق گاز ایتیلن و یا اتیژن که یه نوع گاز طبیعی هستن استفاده میکنه و به زودی روانه بازار میکنن این محصول رو که مشتری‌های خاصی خودش هم داره.
پس گاز ایتیلن که سبزی
و یا اتیژن
سبزدایی هست ضرر نداره.
بله.
ضرری نداره.
نه نه.
در
نه.
کیفیت محصول هم تأثیری نداره.
اگه ما شرایط ما ایزوله باشه و استاندارد باشه
درسته.
و ما موارد رو رعایت بکنیم قطعاً کیفیت روی کیفیت هستی خواستی نخواهد داشت. بلکه این سبب میشه که رنگ میوه زودتر گرفته بشه، کلروفیل میوه میشکنه.
بله.
و میوه رنگ طبیعی خودش میگیره و زودتر به بازار میرسه.
اینها به این علت هست که اون مگسی که فرمودین، اون آفت که فرمودید،
برای فرار
نزدیک نشه.
ضرر و زیان مگس میوه میترانی هست که روی خرمالو متاسفانه بیشتر مانوف میده.
درسته. در زمان رسیدگی میوه این اتفاق
بله.
میفته؟
بله بله. زمانی که رنگ میوه، ببین نه این مگسی میوه تنها به خرمالو نمیزنه، بلکه شاید به 200 نوع میوه بزنه.
درسته.
زمانی که رنگ میوه
تغییر
رنگ
میکنه،
طبیعی خودش یعنی از نارس به رسیدن میره، قندش رو به کامل شدن میره،
این مگس حمله میکنه.
آفت همون مگس میوه میتران هست روی این میوه ها تخریزی میکنه.
درسته.
لاروشون از قسمت های درونی میوه تغییر میکنن و باعث فساد میوه میشن و میوه از روی درم متاسفانه در کمال ناباوری ریزش میکنه.
درسته. خب حالا آقای مهندس غیبی از برداشت خرمالو صحبت بکنید که چگونه است؟
بله. معمولا برداشت میوه خرمالو همونطور که عرض کردم به دلیلی که صنعتی شدن این میوه در استان مازندران معمولا از هفته دوم مهر ماه برداشت شروع میشه و تا هفته دوم آبان ما هم ادامه داره. همین روزا که ما الان در معرض شما هستیم معمولا تمام واحدهای سورت ما دارن این به اصطلاح محصول رو سورتینگ میکنن و بسته‌بندی میکنن به بازارهای داخلی و خارجی میفرستن.
بله. نحوه برداشت چگونه است؟
نحوه برداشت خب مثل مرکبات یا سایر محصولات نیست. معمولا کارگرهای ماهری هستن که
بله.
با چرخاندن خلاف عقربای ساعت
بله.
میتونه اون به اصطلاح دوم میوه بشکنه، ولی حتما میوه‌ای رو ما بازی داخل انبار بذاریم که برگ میوه همراهش باشه.
خب آقای مهندس غیبی، برداشت خرمالو به صورت دستی هست؟ ما مکانیزه نمیتونیم برداشت کنیم؟
معمولا ما توی شمال کشور هنوز برنامه مکانیزه نداریم و من تا کنون توی ایران هم ندیدم جایی که واقعا برداشت مکانیزه باشه، چون ما متاسفانه هنوز باغات مکانیزه خرمالو نداریم.
یعنی از چه بابت؟ یعنی حالا از نظر یعنی فاصله درختان،
هر باغی که شما میخواید که از طریق مکانیزه اون رو نگهداری بکنید لازمش اینه که سیستم کاشتون مکانیزه باشه.
بله.
ماشینالاتی که با این سیستم کاشت در حقیقت میتونن خودشون رو بدن توی
درسته.
این موضوع دخیل هستن که من بعید میدونم که چنین سیستمی رو ما فعلا داشته باشیم.
درسته. خب چگونه باید برداشت بشه که یک میوه خرمالو بتونه بیشتر بمونه و ضربه نخوره و بهتر به بازار عرضه بشه؟
بله، همون گونه که باغدارا دقیقاً میدونن اینه که همه میوه ها حکم یک تخم مرغ رو داره.
درسته؟
یعنی زمانی که شما با یه تخم مرغ سر کار دارید، میخواد داخل اون جعبه تخم مرغ اونو بچینین، حتما نهایت دقت و احتیاط رو میکنید. میوه ها هم دقیقا همین شکل هست. یعنی ما با هر میوه که میتونیم به صورت زمان برداشت باش مواجه بشیم، لازمه شده که ما چند تا مورد رو رعایت بکنیم. اول اینکه کارگرها دستکش رو حتما داشته باشن.
بله.
و از وضوع شما که چیدن میوه رو معمولا بازی از پایین به بالای درخت شروع بکنن. میوه هایی را که در بیرون از درخت هست رو جهت انبارمانی استفاده بکنن و میوه های تاج داخل درخت رو برای به اصطلاح روانه بازار داخلی بکنن، جهت تازه خوری. همچنین ما اگر درخت ما در حقیقت بزرگ باشه و ما از نبردبان های چوبی یا فلزی استفاده میکنیم، حتما باید فاصله رو رعایت بکنیم که به میوه ها آسیب نرسن. بعد کیسه مخصوص برداشت حتما باستیم و داشته باشیم و میوه ها از ارتفاع بالا به پایین انداخته نشن.
درسته.
در زمان حمل و نقل ما طوری بایستی توی جعبه این میوه رو بچینیم که فاصله پالت مانند رو رعایت بکنیم که میوه ها روی جعبه ها روی هم چیده میشن، روی میوه ها فشار باید نشه.
درسته.
و این موضوع رو ما میدونیم که تمام میوه ها از زمانی که نزدیک به برداشت هستن خودشون سرشار از اتیلن طبیعی هستن. اگه چنانچه هر کجای این میوه به دلایل مختلف دچار خراش یا فشار یا سایدگی یا از بزرگ شما ترک خوردگی بشه، سریع اون گاز اتیلنش فعال میشه و میوه ظرف کمتر از شاید یک هفته ده روز دچار پوسیدگی بشه و از حیث انتفاع خارج بشه.
درسته. حالا آقای مهندس غیبی، در مورد نگهداری محصول خرمالو بیشتر صحبت میکنیم در بخش بعدی. دوستان عزیز شنونده همچنان همراه ما باشید در بخش بعدی که خدمت آقای مهندس غیبی خواهیم رسید. میخواییم درباره نگهداری محصول خرمالو بیشتر بدونیم و همچنین مدیریت باغات پس از برداشت. با ما همراه.
خدا. شنوندگان عزیز سلام، من مهدخت نعمت‌زاده با اخبار باغبانی هفته‌ای که گذشت در خدمتتونم. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت سطح زیرکشت انار در استان کرمان بالغ بر 3000 هکتار است. مهدی لطفری‌زاده پیشبینی کرد طی امسال 35000 تن انار از باغ‌های استان کرمان برداشت و روانه بازار مصرف شود. وی با اشاره به اینکه برداشت انار امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته گفت تغذیه مناسب و بارندگی‌های پارسال باعث افزایش این محصول در سطح استان شده است. لطفعلی‌زاده گفت بیشترین سطح زیرکشت انار مربوط به شهرستان کرمان و کمترین آن مربوط به شهرستان کوهبنان است. برداشت انار در استان کرمان از نیمه شهریور ماه شروع می‌شود و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از کاهش 90% تولید محصول بادام در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد. هاشم نقیبی در این باره گفت سرمای شدید فروردین ماه امسال در خراسان رضوی موجب شد 80 تا 90% محصول بادام این استان دچار خسارت شود. وی با بیان اینکه سطح باغات بادام در این استان حدود 29 هزار هکتار است، افزود 7988 هکتار از این سطح زیر کشت بادام آبی و حدود 21 هزار هکتار نیز زیر کشت بادام دیم است. نقیبی پیشبینی کرد امسال حد اکثر 3 هزار تن محصول بادام خشک در این استان تولید شود. اما خبری از سیستان و بلوچستان. اردشیر شهرکی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت 55 هکتار به سطح گلخانه های این استان افزوده شده است. وی با اشاره به اهمیت گلخانه ها در کشاورزی اظهار داشت با توجه به چالش کمبود آب، تغییر الگوی کشت ضرورت دارد، به طوری که توسعه سطح زیر کشت گلخانه ها به اصلاح الگوی کشت و افزایش تولید در حوزه کشاورزی کمک می کند. شهرکی با تاکید بر این نکته که استان سیستان و بلوچستان جزو استانهای کمبارش و از نظر منابع آبی در محدودیت است گفت بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی نظیر گلخانه‌ها ضرورت بخش کشاورزی این استان است. او بیان کرد سالانه افزون بر 48 هزار تن انواع محصول از سطح گلخانه‌های سیستان و بلوچستان برداشت و روانه بازار مصرف داخل و خارج از کشور می‌شود. از سوی دیگر دسترسی مناسب چابهار به بازارهای جهانی بهترین شرایط را برای ساخت گلخانه و تولید محصولات کشاورزی به وجود آورده و میتوان علاوه بر تامین بازار مصرف داخلی از طریق بندر شهید بهشتی محصولات تولیدی را به کشورهای مختلف دنیا صادر کرد. برداشت 6000 تن نارنگی در استان گلستان. معاون مدیر باغبانی جهادکشاورزی گلستان از برداشت 6000 تن نارنگی از باغ‌های بارده استان خبر داد. فرهانی معاون مدیریت باغبانی جهادکشاورزی استان گلستان گفت سطح باغ‌های محصول نارنگی استان 700 هکتار است که 490 هکتار آن بارده می‌باشد. برداشت این محصول از اواخر شهریور آغاز و تا اوایل آبان ادامه دارد. فرهانی با بیان اینکه میانگین عملکرد هر هکتار 20 تن است گفت تاکنون از 60% از باغ‌های بارده استان حدود 6000 تن محصول برداشت شده است. و لبخند باغ‌های پسته به روی کشاورزان اپری. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی ابهر گفت پس از 14 سال تلاش محصول پسته در باغهای شهرستان ابهر به بار نشسته است. محبوب حدادیان با اشاره به پتانسیل خوب ابهر در حوزه کشاورزی عنوان کرد اقلیم و آب و هوای مناسب باعث شده است که ابهر مستعد پرورش محصول پسته باشد. وی با اشاره به کشت پسته در ابهر گفت درخت پسته درختی مناسب برای مناطق معتدل بوده که طالب تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد بدون یخبندان است. حدادیان با ابراز خوشحالی از این خبر گفت پسته محصولی اقتصادی، تجاری و پرسود با نیاز آبی بسیار کم و مقاوم در برابر شرایط محیطی است. بنابراین اصلاح الگوی کشت علاوه بر کمک اقتصادی به کشاورزان میتواند علاوه بر مدیریت منابع آب و خاک به کشت و پرورش بیشتر این محصول در استان زنجان کمک کند. شنوندگان عزیز سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش. تا هفته آتی خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم که تا به اینجا همراه برنامه شاخه های طلایی هستید. این برنامه مختص شما باغداران عزیز هست و اگر تا به الان شنونده این برنامه بودید در هفته های گذشته و این برنامه براتون مفید واقع شده، شنیدن این برنامه رو به دیگر باغداران عزیز هم توصیه بکنید. این برنامه روزهای جمعه تقدیم شما میشه از ساعت 9 صبح حدوداً به مدت 1 ساعت. در مورد کاشت، داشت و برداشت و مدیریت باغ‌های مختلف صحبت می‌کنیم در این برنامه با توجه به فصل‌های مختلف. از ابتدای برنامه در خدمت آقای مهندس قنبر علی غیبی هستیم. ایشون کارشناس مسئول میوه های گرم سیری، نیمه گرم سیری و مرکبات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران هستند و از خرمالو صحبت میکنیم. آقای مهندس غیبی، میخواییم بیشتر درباره نگهداری محصول خرمالو پس از برداشت بدونیم و همینطور مدیریت باغات پس از برداشت.
خب میوه خرمالو رو که ما قبلا عرض کردیم که نحوه چیدنش به چه شکل هست،
بله،
و این میوه ها رو در حقیقت باید به در اسرع وقت به واحدهای سورت حمل بشن،
بله،
در اونجا توسط دستگاه‌های سورتی این میوه ها با سایزهای مختلف یا به شکل وزنی باشن با وزن مشخص،
بله،
جدا میشن و در جعبه‌های مخصوص گذاشته میشن. مونتا قبل از اینکه وارد سردخانه بالای صفر درجه بشن، معمولا توی همون مراحل اولیه توسط کارگران ماهر مجددا میوه ها بازبینی میشن،
بله،
میوه های سالم درجه یک و در وزنه های بین 10 تا 15-16 کیلویی تو جعبه های معمولا جعبه های فعلا در حال حاضر جعبه های پلاستیکی هستن، از جنس پلاستیک نو باشن و در بعضی جاها هم ما از جعبه های چوبی استفاده میکنیم. در هر شکل درست این که توسط کارگران ماهر اینا سورتینگ دوباره بازبینی میشن، خب این مراحل رو باید ما از یک قارچکش مناسب استفاده بکنیم،
بله،
چون انبار توی انبار قطعا ما متاسفانه موضوع قارچ های انباری هست، کپک ها میتونن یکی از این مثل قارچ ها باشن که این میوه ها مانوف میدن. بنابراین بعد از مراحل قارچکش پاشین، خب این جعبه ها در یک سردخونه که معمولا دماش بین 5-7 درجه سانتیگراد هست و رطوبت بالای 85-90% در یک به اصطلاح محیط تاریک نگهداری میشن.
درسته.
و این میتونه این به اصطلاح سردخونه بالای 0 درجه میتونه حدود تقریبا 3 ماه یا 3 ماه و نیم این میوه در اونجا بوده باشه،
بله،
و آماده بشه برای تحویل به بازار.
آقای مهندس غیبی، فرمودید که الان در جعبه ها و یا بسته های پلاستیکی و یا چوبی نگهداری میشه.
می‌خواستم ببینم که بهترین
نوع بسته‌بندی یا جنس بسته‌بندی چه بسته‌بندی هست که ماندگاری محصول خرمالو رو بیشتر بکنه؟
الان خب معمولاً ما باید به سفتشوی بریم که دقیقاً به موجزیستم کمک کرده باشیم.
درسته.
بهترین روشی که الان واحدهای سورتی ما چه در خرمالو، چه در کیوی و چه در انار و در مرکبات به کار میگیرن، بس در حقیقت جعبه های شکیل و رنگی از جنس کاغذ هست یا سلولوز هست بهتر بگم، و میتونه از اینها هم استفاده بکنیم. اما اگه قرار از ما میوه خرمالو یا هر میوه دیگری رو حداقل 2-4-3 ماه توی انبار نگهداری بکنیم، حتما ما اونجا از جعبه های پلاستیکی از جنس نو یا چوبی استفاده بکنیم.
درسته.
ولی برای روانه کردن تو بازارهای داخلی و خارجی ما میتونیم از جعبه های سلولوزی و یا جعبه هایی که از جنس نشاسته هستن و به جی پی پاد معروفن استفاده بکنیم که این در حقیقت همیار موجزیز هست، یعنی همراه موجزیز هست و آلودگی زیست‌محیطی رو ما نخواهیم داشت.
درسته. حالا آقای مهندس غیبی، برای اینکه توی خونه ها این محصول بیشتر موندگاری داشته باشه باید چه مواردی رو رعایت بکنیم؟
خب اگه ما مثلا بخشی از میوه خرمالو رو خریدیم باید خونه کردیم، قطعا بهترین جایی که ما میتونیم نگهداری بکنیم خرمالوی رسیده و آماده از برای خوردن رو همون یخچال های خونگی ما هست،
بله،
دماش 4-5 درجه هست و میتونه حدودا شاید یک بار تو همین یخچال هم ببونه و مورد خاصی هم پیش نمید.
درسته. خب حالا بریم سراغ مدیریت باغات پس از برداشت جناب آقای مهندس غیبی.
هر نوع محصولی که ما از درخت برداشت میکنیم، همه محصولات، همه میوه‌ها مثل سینک عمل میکنن. یعنی مواد غذایی و آب رو در حقیقت تا زمانی که میوه به درخت متصل هست به عنوان یک موجود زنده هست، آب، این آب و مواد غذایی رو در حقیقت از درخت میگیره و پاش میکنه. سینک هست، آب، برای اینکه درخت رو از شوک برداشت ما اون رو نجات بدیم، معمولا توصیه میشه که به معنی که ما محصول مرکبات یا خرمالو یا هر محصول دیگه ای که در حقیقت برگ سبزش رو درخت هست، این رو میتونیم با کود ازوته و از وجود شما که کودای پتاسیم و فسفره همراه با یه مویان به شکل برگ پاشی استفاده بکنیم و در بعضی از جاها هم اگه زمان مناسب باشه، مثلا توی مهرما باشه، هفته دوم آبان باشه، ما میتونیم همراه با آبیاری یا همراه با بارندگی های فصلی که داریم کود اوره رو برای درختی که حداقل حدود 150 کیلو میوه بده، حدودا نیم کیلو تا 600 گرم از این کود اوره استفاده کنیم که این میتونه در بهار آینده درخت ما رو قوی‌تر بکنه و با یک جهش خوبی در بهار آینده گلهای خوب و گلهای قوی‌تری رو تولید بکنه و افزایش عملکرد رو در سال آینده خواهیم دید.
درسته. آقای مهندس غیبی، در مورد حالا اصلا تولید خرمالو، در مورد کاشت، داشت، برداشت محصول خرمالو صحبت بفرمایید. اگر توصیه‌ای دارید باغداران عزیز شنونده صحبت‌ها و توصیه‌های شما هستند.
من به عنوان یک کارشناس فنی عرض می‌کنم میوه خرمالو همونطوری که من در اول عرایزم گفتم به دلیلی که رند به صدا خون ما هم گلوکوز هست،
بله،
بنابراین میتونه تا زمانی که ما مشکل رند رو نداشته باشیم به عنوان یه میوه که میتونه به سیستم اعصاب و روان ما کمک بکنه.
درسته.
ترشار از آهن هست، قطعا میتونه برای ما مفید باشه از جهت خوراکی. گوگرد هست، تانن فراوان داره، ضمن این که پروتئین قابل ملاحظه داره. این از نظرش که بهداشت فردی ما مهم هست.
درسته.
اما اون چیزی که در باغداری ما میتونیم اونو به عنوان یک درخت استراتژی در حقیقت در نظر بگیریم، درختی مقاوم به خشکی، مقاوم به سرما تا حدود زیادی و مقاوم هست به در حقیقت تغذیه متعادل. یعنی ما نیاز نیست مثل بعضی از محصولات در حقیقت انواع کودها در توناژ مختلف استفاده بکنیم. خاک حاصلخیز، استفاده از کود عالی به خصوص کود مرغی و گوسفندی میتونه نیاز واقعی درخت خرمالو رو در حقیقت برآورده بکنه.
بله.
و این میوه من به جرأت میتونم بگم حداقل در شمال کشور جز میوه های سبز و سالم هست که قطعا ما از هیچ نوع کودی و سمی که برای بعضی از محصولات به ناچار ما استفاده میکنیم در زمان مناسب،
بله،
این محصول اصلا استفاده نمیکنیم و یک به عنوان یک مثلا محصول سالم و سبز ما میتونیم به اونایی که مصرف کننده هستن معرفی کنیم.
درسته. خیلی متشکر هستیم جناب آقای مهندس غیبی، از ابتدای برنامه همراه برنامه شاخه های طلایی بودید و امیدوار هستیم که صحبت های شما مورد استفاده باغداران عزیز به خصوص تولید کنندگان خرمالو قرار گرفته باشه. متشکر هستیم.
از حوصله‌ای که شما به خرج دادید.
سلامت باشید. بزرگوارید. خدا قوت. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز، یکی دیگر از برنامه های شاخه های طلایی هم به پایان رسید. سامانه پیامکی 30,000-3637 رو فراموش نکنید. پر ارتباطی شما با این برنامه است. مراقب سلامتیتون باشید، دلتون خوش باشه و سفره‌هاتون پر از رزق و روزی و باغتون آباد. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
هشتگ
حسن خلق روزی را سیگات می کند.
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویه شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
ای صفت غم رحمتا للعالمین، compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام، ردیف 95.5، رادیو وحدت، از اول ربیع الاول.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
هشتگ خبر.
%15 مشترکان تهرانی مشمول